18 دی ماه جلسه 38
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که کلام در مورد یکی از اجزاء مسجد بود که منارت المسجد باشه. بحث موضوعی انجام شد، تعریف مناره یا مناره. بعد از نظر حکمی هم یک بحث اصل احداث مناره بود برای مسجد، برای حسینیه، برای حرم کلا. این هم بحث شد، دیدیم که هیچ منعی نداره. یک بحث راجع به توسط المناره بود، فی المسجد، وسط مسجد بخوان مناره ای ایجاد کنن، احداث کنن، اینم بحث شد. حالا بحث چهارم اینه که آیا شرعاً جایز مناره مسجد از خود مسجد بلندتر باشد، ارتفاع داشته باشد، انحائط المسجد یعنی پشت بام مسجد، تا حائط تا دیوار هست بلا مانع. ولی حالا مثل این مناره های موجود، معمولا اینها خیلی هم از خود مسجد ارتفاعشون بیشتره، صدها متر گاهی. خب این از نظر شرعی چه حکمی داره؟ مناره المسجد حالا مورد بحث ماست. اون چی که مشهوره و در کلمات فقها ذکر شده از شیخ طوسی قدس سره گرفته در مبسوط تا بیه جلوتر علامه شهید دیگران، مشهور این است که این کراهت داره. مرحوم سید هم در عروه جلد 2 صفحه 408 با عنوان الهادی اشر از مکروهات مسجد دارن که و رفع المنارت علی السطح، ارتفاع مناره از سطح مسجد بر پشت بام مسجد که بره بالا مرتفع باشه، مشهور همینه، کراهت. بعضی هم تعبیرش یکره و تعلیت المنار علی حائط المسجد، بعضی ها حائط داره بعضی ها نداره، مطلق اصل قضیه مهم. خب ببینیم که دلیل آیان بر کراهت چیه که مشهور فتوا دادن به کراهت. دو تا دلیل کلن ذکر شده. یک دلیل اینه، بردن قضیه را تحت عناوینی که اونا شرعاً اشکال دارن، حالا یا حرامن یا مکروهن، گفتن که این ارتفاع مناره از سطح مسجد این موجب یکی از این عناوین میشه، حالا یا مصداق یا مقدمه توضیح میدیم روشن میشه. مثلا یکی از عناوین اینه، اشراف بر خانه های اطراف. مناره از سطح مسجد، از پشت بام مسجد، از دیوار مسجد بلندتر باشه، این مایه اشراف بر خانه های اطرافه. و بگیم این اشراف امریست مرجوع، حالا حرام که بعیده بگیم، نفس اشراف داشتن، نظر غیر از اشرافه. این مشرف ممکنه خانه شما به حیات کسی مشرف باشد، یه عمرم اصلا نگاه هم نکنید. خود اشراف که حرام نیست، حالا بگیم فوقش مرجوه، مکروه. بگیم که این ارتفاع مناره بلندتر بودنش اشراف هست و از این جهت کراهت داره، موجب اشراف. یه عنوان، یه عنوان این است که بگیم این سبب نظر به خانه های مردم میشه. ارتفاع مناره، مؤذن میره بالا و خلاصه همین جوری که چرخ میزنه اذان میگه، هی هم سرک میکشه به خانه های اطراف. اینجوری موجب نظر هست، از این باب هم نظر حرام، میشه مقدمه یک امر حرام. عنوان دیگه، ایذای مردم، همسایگان مسجد، موجب اذیت اونهاست، از این جهت بگیم اشکال داره. عرض شود که ایراد دیگه این است که بگیم سبب عسر و حرج میشه برای همسایه ها. دیگه چیزایی تو این مایه هاست دیگه، مناره بلندتر باشه بالا بره، ایناست جهاتش، ایناست اشراف بر خانه های مردم، نظر به نوامیس مردم، ایذای همسایگان مسجد، ایجاد مضیقه برای اونها. عرض شود که این، حالا تعبیر مرحوم سبزواری در مهذب گفتن که لأنه معرض للتطلع علی الدور، در معرض اشراف بر خانه هاست. تطلع هم همونه دیگه، اشراف، مثل خورشیدی که طلوع کرده بر سر این بندگان خدا، همسایه ایناست. خب این عناوین اولا خیلیاش که حرام نیست، نفس اشراف، تطلع، در معرض بودن، مزیقه، عسر و حرج، اینا که حرام نیست. حالا ایذا حرامه، نظر حرامه، ولی بقیه که حرمتی نداره. خب بنابراین فرض بفرمایید که احداث مناره مقدمه اشراف بشه، تازه مقدمه مقدمه است. مقدمه این است که کسی حالا بره بالا، بعد از اونجا اشرافی پیدا بکنه و امثال و ذالک. اینا که اینجور مقدمات نه حرام، هم مقدمت الحرام نیست و نه هم اصلا کراهت دارن. این معدات، خواست میره بالا، نخواست نمیره، رفت اشراف پیدا بکنه نکنه، تازه اشراف پیدا کردن که حرمتی نداره. به لواط بسیاری از خانه ها اشراف دارن، باید اصلا نفس این کار حرام باشه، هیچ کی نگفت. لذا تحت اینا که نمیشه کراهت درست کرد. از باب مقدمه نظر بودن، از این بابم نمیشه، به جهت این که هزار تا راه داره که این مناره ارتفاع داشته باشه، مؤذن هم بالا بره نظر هم نکنه. جونیست که بالا رفتن یا حالا ارتفاع مناره علت تامه نظر باشه، خود نظر که نی که مستاقش باشه، مقدمه است با صد تا واسطه. اینجور مقدمه مقدمه ها، اینجور با اداد اصلا به هیچ وجه نه حرمتی دارن و نه دلیلی برای کراهتشون داریم شرعن، مخصوصا حالا که از این کسی بالای مناره نمیره، بلندگو بالا نسبه، الان که دیگه این محظور هم نیست، از این جهت بگیم کراهت داره. حالا احیانا مناره اشکالی پیدا کرده که همه هست دیگه، پشت با منزلش هم میره خونش رو میخواد تعمیر بکنه، این که کسی نگفته که اشکال داره. از باب ایزا مؤمن هم باشد، نه این باز علت تامه ایزا نیست، اذیت نیست، مقصد با شرایطی که برای مؤذن میگذارن آدم چنین و چنانی باشه که رفت بالا دیگه به هر حال مسئولیت داشته باشه، نظر نداشته باشد. بعد اونها وظیفه دارن خودشون رو حفظ بکنن، برای اون لحظات اذان رعایت بکنن. این نیست که این یه مقدمه منحصره به علت تامه یک امر حرامی باشه تا از این باب بشه حرام یا از این باب بشه مکروه. فلذا این استدلال که به هیچ وجه استدلال متقنی نیست و دلیل بر حرمت ارتفاع مناره یا حتی کراهت اون نیست. عمد دلیلشون یک روایته، این مهمه. روایت در وسائل الشیعه جلد پنجم صفحه 230 باب 25 از ابواب احکام المساجد، حدیث دوم باب، جناب شیخ طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد عن البرقی محمد ابن خالد ابو عبدالله البرقی عن النوفلی عن السکونی عن جعفر امام صادق عن ابیه امام باقر عن آبائه علیهم السلام، این سند عن متن اینه، عن علی علیه السلام مر علی منارة طویله، بلند بالا چند متری از پشت بام مسجد بالا زده بود، فامر به هدمها، از دستور دادن این رو ویران کنن منهدم. حالا این تا اینجا رو ممکنه بگیم یه حکم حکومتیست، ایشون حاکم بودن تشخیص دادن که این نباشه، این دیگه در اختیار حاکمه، ولی دنبالش بیانی دارن که اون بیان شرعیه، از معصوم صادر شده. ثم قال لا ترفع المناره تو علی فلام جنس، هیچ مناره ای مطلق، لا ترفع المناره تو الا مع سطح المسجد، با پشت بام معیت، با پشت بام، یعنی هر اندازه این دیوار بالا میره، این سطح بالاست، ارتفاع داره، که حالا ارتفاع سطح مسجد جدا بحث خواهد شد، تعلیت المسجد از بیوت دیگر ای چه حکمی داره که مسجد بلندتر باشه، خود او بحثه که راحت داره نظر مشهور کرد، ولی الان کاری به او نداریم. این مناره هم باید با سطح مسجد بالا بره، اگه اضافه باشد یه متر هم اضافه باشد این معیت به هم خورده دیگه، با او نیست، برتر از او هست. با لا ترفعو داره، کلام معصومه، یا باید بگیم نهی نباید، مناره بیشتر از این مرتفع باشه بالا بره، یا نفیه لا ترفعو بالا نمیره برده نمیشه، که باز جمله خبریه میشه در مقام انشا. و از معصوم این ظهورش چیه؟ حرمت دیگه. ارتفاع مناره از سطح مسجد حرامه، فقط مع المسجد هرچی مسجد بالا بره منارم بره طوری نیست، ولی بیش از آن لا ترفعه داره، نهی ظهور در حرمت داره. ما باشیم و این روایت باید بگیم که اصلا ارتفاع مناره حرامه، تمام این کارهایی که انجام میدن، منارهایی که بالاتر از مسجد میسازن، تمام اینها اشکال داره. حالا این در مورد مسجده، اشکال نکنید که پس حرم چی میشه؟ الا ما سطح المسجد داره، کاری به حرم نداره، ما تابع نسیم حرم این روایت رو نداره، روایات دیگه هم نیست. این در خصوص مسجد. اگر بگیم کراهت داره، باید از نظر سند یک کاری بکنیم که روایت ضعیف باشه و بعد بگیم که روی قانون تسامح در ادله سنن از اون با بگیم کراهت داره، و الا سندم درست باشه باید بگیم حرامه دیگه، چرا مکروه باشه؟ سند رو سه نفر باید کار بشه. در سند قبلش اسناد شیخ طوسی تا احمد ابن محمد که ظاهرن احمد ابن محمد ابن ایساس بحثی است. عن البرقی، برقی این کلمه فامیل به قول امروزی ها یا لقب چند نفره در رجال، ولی اندل اطلاق منظور همین محمد ابن خالد برقی قمیس ایشون. این آقای محمد ابن خالد برقی رو شیخ طوسی توصیق کرد ثقتو. مرحوم نجاشی که دیگه پدر جد رجال و رجالیین هست، ایشون تضعیف کرد، گفته ضعیف. حالا یه بحث اینجا میاد که بگیم تعارضا توثیق با این تضعیف هیچی به هیچی. بعد ببینیم راه دیگه داریم برای اعتبار و توثیق یا نه، که به نظر من داره، اون تراکم زنون هست، امارات متعدد از مجموع اعتبار و وساقت در میاد، که اینا رو مراجعه بفرمایید به تنقیح المقال مرحوم مامقانی. حالا این اگر سقوط کردن، ولی ظاهراً نوبت به تعارض و تساقط نمیرسه، توثیق شیخ رو میگیریم، نه اینکه توثیق ایشون بر تضعیف نجاشی میچربه، نه، اگه بنابر ترجیح باشه تضعیف نجاشی میچربه، اون متخصصه فن بر تضعیف شیخ طوسی و صدوق و دیگران، ولی عمده این است که نجاشی فرموده ضعیف فی الحدیث، نگفته خودش ضعیفه ثقه نیست، گفته ضعیف فی الحدیث. این تعبیر رو وقتی آقایون به کار میبرن منظورشون است که یروی عن ضعفا، از روات ضعیف هم نقل میکنه، یعتمد المراسیل، به مرسلات هم اعتماد میکنه، اینا رو میاره، لذا ضعیف فی الحدیث. خب جای خودش اینا، اگر تو سلسله سند دیدیم یکی ضعیفه یرویان زعفا، میگیم هیچ، دیدیم مرسل نقل کرده میگیم، ولی اینجا مسند آورده، روات رو ذکر کرده، رو اونا کار میکنیم ببینیم ضعیف هستن یا از ضعیفون فی الحدیث غیر از ضعیفون فی نفس شخصش که رد بشه توز تضعیف بشه. لذا ما روی برقی بحثی نداریم، همون توصیق شیخ هست بلا معارض، علاوه اون تراکم زنون هم داریم، اینو میبزیم. نفر بعدی، واسطه بعدی، ان نوفلی، اینا از آمن ظاهرن، هم نوفلی هم سکونی از آمن. نوفلی هم باز لقب چند نفره که اندل اطلاق اراده میشه همون نوفلی معروف، اسمش بوده حسین ابن یزید ان نوفلی. سکونی هم همچنین لقب چند نفره اندل اطلاق اسماعیل ابن ابی زیاد اراده میشه. این دوتا از عامه ان، توصیق خاصم ندارن. لذا بزرگانی مثل آی خویی رحمت الله علیه این جور روایات، روایات نوفلی رو سکونی رو ضعیف میدونه. چون نظر مشهور این باشه که علا هازا روایت میشه ضعیف سندن، بعد به درد حرمت دیگه نمیخوره. بر اساس تسامح در ادله سنن به درد کراهت میخوره. رو این من بله؟ تعمیم به چی؟
کراهت.
بله اونم برفه. بله حالا به سنن تنها که اونم فرض حالا بر این گرفتیم، حالا میخواستیم اونو در اشکالاتش بگیم. بله بر فرض. خب این دیگه مبنای کراهت اینه، ولی به نظر ما نوفلی هم روایتش معتبره، باز رو تراکم زنون دیدیم که میگیم. سکونی هم روایاتش معتبره در همین جهت. لذا ما از نظر سند به روایت گیر نمیدیم، روایت رو معتبره سکونی اسمشو میگذاریم و دلالتش هم که دیدیم ظهور در حرمت داره. لذا امیدواریم که روزی کسی به فتوای ما عمل نکنه، و الا مناره هایی که بلندتر از مسجد باشه حرامه، حرامه. خلاصه توی یه روایت هم دارد که حضرت ظهور میکنن اینا رو ویران میکنن، او با سندش مشکل داره. اونم روایت شیخ طوسی بود یا طلحت ابن زید بود، یکی از این دوتا روایت. به هر حال ما اینو داریم، این روایت سندش به نظر من خوبه، دلالتش خوبه، و لذا ما قائل به حرمتیم در این مسئله. حالا اول همچین میخواستیم احتیاطی بشیم، احتیاط واجب این است که بلندتر نباشه، مرتفع نباشه، فتوا ندیم. ولی بعد دیدیم که بعضی از بزرگان هم تعبیرشون با حرمت میسازن. برای نمونه شیخ طوسی قدس سره در کتاب نهایه و همچنین علامه، ایشون هم کتابی داره به نام نهایت الاحکام دو جلده، هر دو بزرگوار تعبیرشون اینه: لا تعلا علیه به حالن، در هیچ حال مناره نباید بر مسجد علو داشته باشه، ارتفاع داشته باشه. این تعبیرم ظاهرش منعه، نهیه، نباید ازش در میاد. لزام میشه اصلا انسان خاطر جمع بگه که این کار حرامه. دیگه خیلی که تنزل بکنیم بنابر احتیاط واجب میگیم که نباید مرتفع باشه، اما مکروه اون اینا رو دیگه ما قائل نیستیم. احتیاط که بکنیم خب دست کسانی که بخوان حالا 500 سال دیگه از ما تقلید کنن دستشون باز میشه، اگه احتیاطی باشیم. فتوا بدیم کار مشکل میشه. به هر حال این قصه. حالا گیرم که سند ضعیف باشه، اون وقت به هم بحثای قبلی پیش میاد که شما چرا میگید به روایت ضعیف استناد میکنید، میگید مکروهون، بگید جایزون، کراهت چرا؟ به قانون تسامح در ادله سنن تکیه دارید، اونم مستندش اخبار من بلغ هست. اخبار من بلغ خودش کلی فیه احتمالات، اون چی میخواد بگه اصلا؟ فرضم قبول بکنیم تازه مال سنن و مستحبات میشه، برای مکروهات که نمیشه بهش استناد کرد. هی توضیح بدیم، هی مسامحه در مسامحه همجور جلو بریم. باب مسامحه رو لطفا باز نکنیم حتی الامکان. تسامح رو باز کردیم به خیلی جاها سرایت میکند، خیلی ها از این سوء استفاده میکنند به اعتقاد من. فلذا اینم مال این مسئله که ارتفاع مناره علی المسجد به اعتقاد من اصلا مشکل داره، جایز نیست. مستندمونم این روایت. تراکم زنون عرض کردم، تراکم زنون این رو ما یه بار گفتیم، این دیگه نمیخوام هر روز بگیم. اینه که ما راجع به بعضی از روات، خیلی هم هستن، یه بار راجع به سهل ابن زیاد آدمی من عرض کردم، راجع به سهل ابن زیاد اینو گفتم، راجع به عمر ابن حنزله که مقبوله دارن، راجع به خیلی ها، سکونی، نوفلی، فلان، ما بر اساس رجال هم میگیم، ما دیدیم اینا رو که مثلا اونایی که 4 تا 5 تا اماره زنیه کنارش، کثیر روایه است، صدها روایت داره، بزرگان به روایات او فتوا دادن، عمل کردن، اعتماد کردن، اصحاب اجماع از او نقل حدیث میکنن، یه اماراتی رو سرجم کنار هم که میگذاریم، از انباشتن این امارات به یک اطمینان نسبی میرسیم و ما روایات معتبره را حجت میدونیم ولو ثقه اصطلاحی هم نباشه. لذا بعدن ببینید اسماشون هم گفتم برای که راحت پیدا بکنید، فقط به لقب اکتفا نکنید، این اسما رو ببینید کنارش امارات متعددی در کتب مفصله رجالی مثل تنقیح المقال ذکر شده، ما به اینا اعتماد داریم. فقط ما نیستیم، عده‌ای هم از آقایون هم به روایات اینها اعتماد دارن. خب چیه آقا جان؟ نه خیر، اینجوری نیست، خیلی ها این حرف رو زدن سیره بر این مبنا نبوده، یعنی چی؟ خیلی از فقها ها من دیدم که به همین تراکم زنون اعتماد کرد. بله مناره که اصلا در زمان پیغمبر که نبود، که بعدم درست شده، گفتن اول کسی که درست کرد نمیدونم به دستور کی بوده، در مصر درست شده، به هر صورت اون زمان نبوده. اصل احداث مناره رو ما قبلا بحث کردیم که دلیلی بر منعش نداریم، ولی ارتفاع مناره از مسجد، خصوص مسجد، ما دلیل خاص داریم و در احکام تابع دلیل خاص. خب یه بحث پنجمی هم در باب حضور شما عرض کنم که مناره مطرحه، ما وارد او نمیشیم، اونم اذان گفتن بالای مناره. یه اسم مناره هم شد مأذنه، محل اذان گفتن. اذان گفتن بالای چه حکمی داره؟ جایزه؟ مستحبه؟ چیه قضیه؟ خب دیگه اینا وارد نمیشیم چون به بحث ما هم ارتباط مستقیم نداره بحث مسجد. این یکی هم این که حضور شما عرض کنم ما دلیل نداریم که مؤذن باید بر مناره اذان بگه، که بگیم سنتو، اون چه داریم بر نقطه بلند در یه جای مرتفع قرار بگیره، دیوارم میتونه باشه، پشت بامم میتونه باشه. حضور شما علاوه بر اینها که حالا خصوص مناره دلیل ندارد که اذان اونجا گفته بشه، مکان مرتفع مهمه، علاوه بر اینا امروزه این قضیه محل ابتلا نیست که حالا ما بشینیم باز اینم بحث بکنیم. الان دیگه کسی بالای مناره نمیره که حوصله داره این مناره های بلند رو بره. منار جنبان اصفهان که 2 متره جرأت نمی کنند برن بالا، این مناره های مرتفع رو هر روز برن هر روز بیان، بلندگو هست و اینها و امکانات. لذا امروزه برای خصوص اذان گفتن این مأذنه ها محل ابتلا نیست که حالا ما بحث بکنیم اذان گفتن بر اینها چه حکمی داره، سنتون مستحب مثلا چی. لذا از بحث اذان بر مأذنه ما صرف نظر میکنیم، برسیم به بحث های بعدی. این هم یکی از اجزاء مسجد. جزء بعدی که حالا نهم میشه به نظرم از اجزایی که گفتیم، جزء بعدی که به عنوان اجزاء المسجد مطرح است و عمده بحثاش هم ربطی به جزء مسجد بودن نداره، یه کوچولو بحثش مال جزء مسجد بودن است، بحث منبر است. منبر المساجد یا منبر المساجد. حضور شما عرض کنم که ما قبلا یه عبارتی رو از صاحب جواهر خوندیم که ایشون در جلد 17 جواهر 174 یلحق بالمساجد، ملحقات مساجد رو گفتن، هیتانها دیوارها رو گفتن، بعد سطوح پشت بام، منائر مناره ها و منابرها، اینم ایشون اضافه کرده، و محاریبها و سرادیبها، محراب سرداب. خلاصه یکی از اجزا رو به عنوان منبر یا منبر جزء مسجد بحث کردن به ذکر. خب در ارتباط با این جزء ما چند تا بحث داریم. اولین بحث بحث موضوعیه که معنی این کلمه چیز. حضور شما عرض کنم که کلمه منبر حالا ممکنه به فتح میم باشه، هر دو رو گفتن، میشه اسم مکان اسم محل. مکانی که در اونجا سخنرانی میشه، خطبه خوانی میشه، خطابه، المکان الذی ینطق من، از بالای او سخن گفته میشه. گفتن اصلش هم از نبره است، نبره به معنای ارتفع، نبره گفتن، عرب گفته نبره شیعه فلانون نبره شیعه، اینو کی میگن؟ ازا رفعه، وقتی بالا ببره بلندش بکنه. نبره فلانون نبرتن، ای نتقه به صوتن آل، به صوتن رفی. منبر به فتح میم میشه اسم مکان، الموضع الذی، المکان الذی ینطق من، او جایگاهی که از اونجا سخنرانی میشه، خطاب خوانی میشه برای نماز جمعه، برای عیدین و همسایه، چون اصل منبر برای اونا بوده، بعدن حالا برای وعظ و خطابه و همه چی درست شده توسعه دادن، اصلش اونجا. این یک. این رو زمخشری گفته در اساس البلاغه، در همین واژه نبره. احتمال بعدی هم اینست که به کسر میم باشه، منبر اسم آلت، مثل مقود، منشار، مکنسه، مقود. و منبر به کسر میم به معنای مرقات هست، نردبان که پله داره، پله پله میرن بالا، به این جهت گفتن منبر. وسیله ایست که به واسطه او خطیب بالا میره، از این پله ها خطیب بالا میره، یرتقی هل خطیب، ارتقا مرقات پله پله بالا میره برای اینکه با مردم حرف بزن. اینم باز از همون مشتق از نبره، نبرم به معنای ارتفاع هست، مرقات و پله هایی که انسان از اونجا بالا میره برای اینکه سخنرانی کنه. خب اینم از نظر اینکه اسم آلت باشه فرقی نمی کنه، حالا به هر صورت من بر بگی من بر بگی معنی روشنه، تعریف خاصی هم تو اصطلاح نداره دیگه. حالا بگی یه چیزی بسازیم برای بگی اون مجموعه ای که مثلا متشکلون از پایه ها و از پله ها و یه چیزی سرهم بکنیم، و الا همون معنای لغوی معنای اصطلاحیش هم همین. بنابراین نظر موضوعی بحث خاصی ما نداریم، روشن. چند تا بحث حکمی داره منبر یا منبر، به اینا اشاره بود. اول حالا اینم باز حکمی نیست، اصل منشأ این سنت شدن منبر در مسجد در اسلام برمیگرده به زمان خود پیغمبر، برخلاف محراب که بعدن احداث شده، مناره که بعدن احداث شده اون زمان نبوده ولی منبر بوده، به خواست خود پیغمبر هم بوده. حالا البته ما در منابع حدیثی خودمون من چیزی ندیدم، ولی هم در منابع حدیثی عامه، اونم کتب صحاحشون مثل صحیح مسلم و سنن ابی داوود و مسند احمد، تو این کتاب ها در بحث نماز جمعه و اینها، و هم در کتاب های تاریخیشون، تاریخ مکه ابن زیاد، اخبار و مدینه رسول، دلائل و نبوه بیهقی معروف، اینا در کتب حدیثشون و همچنین در کتب تاریخشون به این نکته اشاره کردن، برابر روایت 5-6 تا روایت نقل کردن. خلاصه استفاده میشد که در مورد منبر پیغمبر سه عرصه که نقل وجود داره. یک نقل این است که گفتن شخصی به نام تمیم داری، تمیم الداری مردی بود اهل فلسطین شامات اون مناطق، این ظاهرا در اواخر هجرت پیغمبر اکرم نوشتن سال نهم، حالا نمیدونیم، مسلمان شده و تو اون منطقه فلسطین منبرهایی بوده که کسانی میرفتن بالا برای سخنرانی و اینا صداشون به همه برسه، این آمده به پیغمبر پیشنهاد کرده. پیغمبرم خسته شده بود دیگه، همش به اون شاخه درخت تکیه میکرد و خطبه میخوند دیگه، خود حضرتم خسته شده بود و دوست داشتن که یه همچین جایی براشون ساخته بشه. این تمیم داری آمد یه منبر برای پیغمبر اکرم ساخت که حالا اصلش رو از اونجا گرفته بود، اونجا دیده بود. طبق یک نقل غلام عباس ابن عبدالمطلب این منبر رو اول بار برای پیغمبر ساخت، طبق یک نقلم خانمی بوده از انصار مدینه، این خانم غلامی داشته نجار بوده، برای بیشتر این رو نقل کردن. سهل ساعدی هم که یکی از صحابه از عمرش هم طولانی شد، داستان شامش و امام سجادش و اینها 100 سال ظاهرن عمر کرد، اون عقل کرده که غلام این خانم منبری برای پیغمبر ساخت. حالا یا با پیشنهاد خود خانم بود که یا رسول الله اجازه بدید این غلام ما این کار رو بکنه، یا خود حضرت پیام دادن به این خانم که به غلامتون بگید ما دیگه پیر شدیم و پیرمرد شدیم خسته میشیم یه چیزی منبری برای ما بسازن. به هر حال داستان اینه، مربوط به اون زمان هست و روایاتی هم که بین منبری و مثلا قبری کذا و کذا، روایات متعددی هم راجع به فضیلت اون ما بین اون مکان ذکر شد. حالا گفتنم این منبر اولی سه تا پله بیشتر نداشته، پیغمبر رو پله دوم قرار می گرفتن برای خطبه، بعدم بین خطبتین خسته می شدن می شستن رو اون پله سوم. و سومی حالت به تعبیر عربی مستراح داشت، یعنی محل استراحت، می شستن استراحت می کردن بعد بلند می شدن برای مثلا خطبه بعدی. گفتن اون اصل منبر سه تا پله داشته، ثلاث درجه، سه تا پله داشته. و جالبه که به خاطر همین سه تا پله باز وهابیا و اینایی که خیلی راحت میگن بدعتون حرام است، گفتن هر منبری از سه تا پله بیشتر باشه این بدعته و این زلالته. وقت دارد تو بعضی کتاب ها که در الجزایر یه مدتی شروع کردن منبرهای چهار پله‌ای پنج پله‌ای رو، دو تا پله‌ش رو خراب کردن و قطع کردن بریدن. مثل اون بنده خدایی که لحاف براش درست میکردن، بعد پاش بلندتر از لحاف بود، لحاف کوچک بود، گفتن پاشو ببریم که این لحاف اندازه بشه. به هر حال تا اینجا رسونده بودن، ولی خب دیگه اینا بحث بدعت رو در جای خودش مفصل بحث کردن. پیغمبرم اولا که پیغمبر نگفت سه پله‌ای بسازید، اونا خودشون ساختن، پیغمبرم هیچی نگفت. این هرگز معناش این نیست که بیشتر نباشه کمتر نباشه فلان. به هر صورت دیگه این افرادکاریایی که وهابیای ملعون برای مسلمان ها زحمت درست کردن با این بهانه بدعتون فلان، همه چی رو زیر سوال بود. کاری به اینا نداریم، اینا که حالا هر سوال که در بحث ما خیلی هم چیز نداره، دخالتی هم نداره. دو سه تا حکم راجع به منبر هست که اگر برسیم اینها رو بگیم سه تا مطلب در واقع بحثمون تمام میشه. یک مطلب اصل سنت بودن اتخاذ منابر، مثل اتخاذ مناره، اتخاذ محراب، ساختن منبر، سنت بودنش. این ظاهراً هیچ بحثی درش نیست، همه مسلمین، من عبارات همه فرق و مذاهب رو دارم، لازم نیست بخونیم، کتابی دارن که این کتاب اخیراً هم هست تو بازار، احکام المساجد، یا عالم وهابی هم نوشته این رو، اونجا ایشون نقل کرده فتاوای فقهای عامه را از منابعشون. ما هم که از نظر منابع امامیه در اصل اتخاذ منبر به استحبابش بحثی نداریم، همه گفتن سنتون دیگه، دیدیم که از زمان پیغمبر بوده و حضرت بالای منبر میرفتن. روایاتی هم داریم برای اینکه این اتخاذ المنبر فی المساجد فی الجوامع، محلهای نماز جمعه، مسجدهایی که جمعه و اینها میخوندن. حضور شما عرض کنم که این روایات رو خواستین ملاحظه بفرمایید، یکیش در جلد هفتمه، تمام این روایات در جلد هفتمه. خب یا الله معنیش نیست که ما ختمش بکنیم دیگه، حالا اینو که شروع کردیم بگیم، چون خیلی طولانی نیست که باز فردا از نو شروع کنیم. جلد هفتم وسائل صفحه 343 باب 25 از ابواب نماز جمعه، حدیث سوم باب صحیحه هم هست، صحیحه محمد بن مسلم، که دیدید بعضی ها تعبیر به حسنه کرده هم به خاطر ابراهیم ابن هاشمه که او توثیق مستقیم نداره تعدیل شده باشد، ولی همه به روایاتش میشه کس صحیح. گاهی میگن حسنون کس صحیح، گاهی هم مثلا با مسامه میگن صحیحون، ما همینو میگیم روایت صحیح است. قال سألتهو، مزمره بودنشم به خاطر محمد ابن مسلم گیر نداره، مشکلی نداره. عن الجمعه فقال اذان و اقامه، یخرج الامام بعد الاذان فیسعد المنبر، که خود حضرت فرمود که منبر میره، اگه نگیم واجبه دیگه رجحانش و استحبابش حتمی است. فیسعد المنبر و فیختم برای مردم. این یه روایت. در همین جلد باب 28 صفحه 349 اونجا هم دوتا روایت داره، اولیش مرفوع است ولی دومش سند داره. در اولی دارد که ان علی علیه السلام قال من السنت اذا سعد الامام المنبر ان يسلم على الناس، یعنی اصل صعود بر منبر و اینها دیگه مفروغ عنه، این سلام دادن و آدابشو داره ذکر میکنه. روایت دوم باب هم دارد که اذا خرج الى الجمعه قعد على المنبر، کان رسول الله اینجوری پیغمبر برای نماز جمعه که می آمدن بر منبر می نشستن، حتی یفرغ المؤذنون، از آن که تمام می شد بعد شروع می کردن خطبه های جمعه رو خوندن. حضور شما عرض کنم که بنابراین این روایات رو هم داریم، اصل اتخاذ المنبر فی المسجد خصوص مسجد جامع برای نماز جمعه امرون مستحب، در استحباش ما هیچ بحثی ندارد. برای مساجد دیگه همچی چیزی ما نداریم که برای مطلق مساجد اونجا که نماز جمعه خونده نمیشه، نماز عید خونده نمیشد قدیم، نداریم که باز اتخاذ المنبر رجحان داشته باشه، مستحب باشه. ولی دلیلی هم بر منعش ما نداریم که بگیم این اون زمان نبوده و بدعت است و فلان، اما برای استحباب هیچ دلیلی در جای دیگه نداریم، مگر با تحت عناوین دیگه مثلا رجحان پیدا کنه، ولو برای استحباب. پس اصل استحباب اتخاذ المنبر فی الجامع باز جای بحث نیست، للجمعه وللعیدین مثلا داره اینجور موارد. این حالا یه نکته، دو تا نکته کوتاه هم دارد که دیگه میگذاریم برای فردا انشالله تا این بحثم تمام بشه.